سوم برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد فردا و در اولین قدم دعوتو میکنم همراه ما باشید و بشنوید تقاطع فرهنگ رو.
تقاطع فرهنگ.
مردم عزیز ایران سلام، بنده دکتر مهدی خانکی هستم و خیلی خوشحالم که در سال جدید هم با تقاطع فرهنگ در خدمتتون هستم. عیدتون مبارک باشه. الهی که امسالم برای هممون حول حالنا به احسن الحال باشه انشالله. امیدوارم ما رو در 20 دقیقه آینده همراهی بکنیم با تقاطع فرهنگ. کلی حرفای خوب قراره بزنیم تو این سال نو، هوای خوب، حال خوب، قراره حرفای خوب بزنیم. لطفاً ما رو همراهی بکنیم با ادامه برنامه.
پرانتز
همراهان همیشگی تقاطع فرهنگ، همونجور که مستحضر هستین، ما در این برنامه به روال سال گذشته به بررسی رخدادها و اتفاقات مهم فرهنگی و هنری کشور رو میپردازیم. این در این مجموع برنامه هایی که در نوروز انشالله در خدمتتون خواهیم بود قراره که به اتفاقات که در سال گذشته افتاد بپردازیم. میدونیم که کشور عزیزمون ایران در هر گوشه ایش اتفاقات و رخدادهای فرهنگی و هنری در هر لحظه در حال تولید و بازتولیده و هیچگاه این پویش فرهنگی و هنری در کشور ما متوقف نشده. سالی پر شکوه برای عرصه هنر و فرهنگ ما بود. یکی از مهمترین تجلیات حوزه هنر و فرهنگ کشور عزیزمون ایران نشریاتی هستش که مربوط به حوزه هنرهای مختلف به چاپ میرسه. شاید یکی از مهمترین این مجموعه نشریات، نشریات حوزه هنرهای تجسمی باشه. در همین حوزه قرار به گفتگو میشینیم با سرکار خانم نظری، نویسنده و سردبیر بخش فرهنگی هنری بسیاری از نشریات و روزنامه‌های کثیر انتشاری کشورمون. سرکار خانم نظری سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
شما
خیلی متشکرم. عید و خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشالله سال خوبی داشته باشین.
و همینطور من تبریک عرض میکنم و امیدوارم برای شما و همه شنوندگان سال خوبی باشه.
متشکرم، سپاسگزارم. انشالله که برای همه به خصوص فعالان در حوزه هنرهای تجسمی به خصوص اون حوزه بسیار کم سر و صداییه و کمترم بهش پرداخته میشه. خانم نظری، من میدونم که خب مدت ها در نشریات و مجلات و روزنامه های مختلف شما قلم زدین و مدت زیادی هم در بخش فرهنگی روزنامه اطلاعات اگر اشتباه نکنم یک زمینه فوق العاده بود که اگر اشتباه نکنم دوشنبه چاپ میشه، درسته؟
زمینه ادب و هنر که روزهای سه‌شنبه چاپ هنوزم داره میشه، البته منتها با یه شکل و هیئت تازه‌تر. بنده
بله، در صورت ما از اون طریق دنبال میکردیم فعالیت های شما را به شدت. این زمینه فوق‌العاده‌ای بود و انشالله خواهد بود. سال 1397 رو برای نشریات تجسمی شما چجوری میبینین خانم نظری؟ چجور سالی بود؟ آیا تغییری کرد یا اینکه نه به همون روال سابق بود؟
بله، من فکر میکنم این وضعیت اقتصادی که حاکم بر کل کشور بود واقعا سایه انداخته بود روی نشریات و این توجهی که در واقع نشریات سالهای پیش به هنرهای تجسمی داشتن این یه مقدار کمرنگتر شده بود. یعنی اولا در مورد نشریات تخصصی تر این قضیه نمود بیشتر داشت، چون تعداد نشریات تخصصی به تعداد انگشتان دست تو ایران
در حوزه تجسمی
کمتر، یک دست تا بله. و به خاطر همین این گرونی کاغذ و مضمونات مربوط به چاپ روی این قضیه خیلی اثر گذاشته بود، به طوری که حتی نشریه تندیس اواخر سال 96 اعلام کرد که دیگه منتشر نمیشه، اما ظاهرا بعد از 6 ماه مشکلاتشون تا یه حدی برطرف شد و مدیر مسئولشون اعلام کردن که دوباره از شهریور ماه قرار منتشر بشه.
بله خانم نظری، بعد اتفاق که افتاد خیلی جالبه، بسیاری از این نشریات دارن سوق پیدا میکنن به شبکه‌های اجتماعی. این یه هم فرصت هم تهدیده، از این بابت فرصته که خب طیف مخاطبین وسیع‌تر و به صورت رایگان میتونن ارتباط برقرار کنن. یکی از نشریات معتبر حوزه تجسمی، اشکال نداره اسم بیاریم، حرف هنرمند که خیلی معتبره و خیلی خوب کار میکنه، الان در شبکه خودش مستندای فوق‌العاده میذاره و درخواست میکنه به صورت همت عالی مخاطبین یه وجهی رو پرداخت بکنن که غالبا هم تا اونجایی که من خبر دارم این وجه اینقدر دندونگیر نیست که هزینه‌های ترجمه یا اون فیلم حداقل تامین بشه. این یه فرصت از بعد ارتباطی، ولی از بعد رسانه‌ای من و شما که سالهاست دارین در این حوزه کار می‌کنیم می‌دونیم یه تهدید هم هست. یعنی شما وقتی نشریه چاپ نمیشه و اون به زینت چاپ آراسته نمیشه، اون شابک براش نمیاد، مقاله در یک جای ثبت نمیشه، این خطر وجود داره که مقالاتی چاپ بشه که کمتر سمت و سوی حقیقی داشته باشن و کمتر قابل پیگرد قانونی باشن. شما می‌دونید یه پست اینستاگرامو ظرف چند ثانیه حذفش بکنید و هیچ استنادی نمیشه داد. از این منظر نظر شما چیه؟ به نظرتون اتفاق خوبی افتاده نیفتاده؟
والا نه، به نظر من اتفاق همونجور که شما خودتون هم اشاره کردین از یه نظر میتونه اتفاق خوبی باشه، چون که به صورت خیلی وسیع در واقع مطالب توی کانال ها یا شبکه های اجتماعی میان و همه میتونن ازش بهره بگیرن و این امکان داره حذف و تعدیل هایی که خیلی واقعا نویسنده های حوزه تجسمی رو اذیت میکنه تو این زمینه، این رو کمتر تو کانال ها بتونیم پیدا کنیم، فضا آزادتر از این نظر ممکنه باشه. ولی از اون ور من فکر میکنم به لحاظ کیفیت آثار امکان داره خدشه بهش وارد بشه از طرفی نویسنده هایی که در واقع مطالبی ارائه میکنن، چون به هر حال این نویسنده ها توی نشریات یا تو روزنامه یه وقتی میذارن تحقیق میکنن، بررسی میکنن و این مطالب رو ارائه میدن، به خاطر همین در قبالش امکان داره یه حق و زحمه ای هم پرداخت بشه. هم مطالب پر بره و هم حق و زحمه ای که در واقع حق و تحریر میشه گفت بهشون در قبالش داده میشه، این جبران میکنه، هم برای نویسنده یه آثار تجسمی مناسب هستش و هم در واقع به خاطر پربار بودنش برای هنرهای تجسمی میتونه مفیدتر باشه، در عین اینکه وقتی که به صورت در واقع کاغذی منتشر میشه یا حتی تو خبرگزاری ها میاد، به هر حال اینا یه جایی ثبت میشه، شماره داره، حتی تو خبرگزاری ها ثبت میشه و سالهای بعد هم میشه استناد کرد. اما تو کانال هایی که درست شده، درست این وسعت و پراکنده، اولا وسعت و پراکندگی وجود داره، بعد از مدت و به قول شما اشاره هم کردین ممکنه حذف بشه و دیگه اصلا نشه پیداشون کرد، قابل استفاده نیست و این یه معضل بزرگیه متاسفانه که تو این زمینه فکر میکنم ضربه زیادی به بله هنرهای تجسمی وارد بشه، با توجه به اینکه محتوای این مطالبی هم که توی کانال ها منتشر میشه هیچ کنترلی هم معمولا بهش نیست.
بعد خیلی باید موجز باشه، یعنی من یکی دو بار مطالعه کردم مطالب خیلی کوتاه و مختصر باید باشه. حتی الان جدیدا من دیدم بعضی از نشریات معتبر اومدن و منتقد رو دعوت میکنن تو گالری و یه فیلم کوتاه از منتقد میگیرن راجع به اون نمایشگاه و همین بحث شفاهی را در کانال‌های خودشون نشر میدن به جای اون متن‌های تخصصی تحلیلی و انتقادی که غالبا در مجلات خوب چاپ میشد. پس به طور کلی شما فکر می‌کنید سال 97 یک سالی بود که ما در حوزه چاپ نشریات و مقالات تجسمی به خاطر مشکلات اقتصادی دچار یک افتی بودیم؟ بله
بله، من دقیقا حرف شما رو تایید میکنم. این دچار در واقع در مورد نشریات تخصصی به این صورت بوده. و علاوه بر اون من میخوام ذکر کنم که توی روزنامه هم حتی این قضیه وجود داشته، توی مطبوعات، بله، توی صفحاتی که چون اگر قیادتا خودتون هم اطلاع داریم و همینطور شنوندگان، که هر روزنامه برای خودش یه صفحه فرهنگ هنری داره و تو این صفحات فرهنگ هنری مثل زمینه ادب و هنر روزنامه اطلاعات که مطالب مختلف هنری چاپ میشه، هنرهای تجسمی هم در کنارش میاد. و با وضعیت اقتصادی که امسال داشتیم و تقریبا از اوایل دقیقا امسال شروع شده و من اطلاع دارم صرفا در روزنامه ما نیست و در روزنامه های دیگه هست، این باعث شده که تعدیل به خاطر شرایط اقتصادی که وجود داره و عدم پرداخت به موقع حقوق ها، خیلی ها یا تعدیل نیرو شدن یا از سرویسی به سرویس دیگه جابجا شدن و اون رشته‌ای که در واقع این وسط مظلوم واقع شده هنرهای تجسمی بوده.
بله، به خاطر اینکه سر و صداش هم خیلی کمتره از حوزه‌های دیگه. خانم نظری، بله، سینما متاسفانه. خب دوستان هنرمندان که در حوزه سینما و موسیقی فعال هستن تریبون‌های آنلاین دارن، تریبون‌ها مخاطبان چند ده میلیونی دارن و ما اگه سری بزنیم به صفحات اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که هنرمندان بزرگ حوزه‌های تجسمی از چند ده هزار نفر ماکسیمم فالوورها یا همراهاشون نمیگذره و این اتفاق خیلی عجیبی. خانم نظری خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. من از شما قول می‌گیرم که حتما بعد از تعطیلات نوروز در خدمتتون باشیم و یک برنامه حضوری و در رادیو به اتفاق با هم بتونیم ارتباط داشته باشیم. بازم سال نو تبریک میگم خدمتتون. خدا نگهدار.
سال خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم که با تقاطع فرهنگ ما را همراهی میکنیم. بازم سال نو رو خدمتون تبریک میگم. امیدوارم که سال بسیار خوبی داشته باشیم پیش رو و به خصوص در حوزه هنرهای تجسمی اتفاقات خیلی خوبی بیفته. گفتگوی بنده رو شنیدین با سرکار خانم نظری، نویسنده و سردبیر بخش ادب و هنر روزنامه اطلاعات. با ادامه برنامه با ما همراه باشیم. همونجوری که خدمتتون عرض کردیم، در سالی که گذشت نشریات حوزه هنرهای تجسمی سال پرفروغی را پشت سر نذاشت. متاسفانه ما شاهد این بودیم که یکی از بهترین مجلات حوزه هنر تجسمی، یعنی مجله تندیس، نفسش به شمارش افتاد و ما نتونستیم در چند ماه وقفه مجله خوب داشته باشیم و با از خودگذشتگی مدیران این مجله، خود جناب آقای حامدی و دوستان تلاش کردن و این مجله دوباره به عرصه هنرهای تجسمی برگشت. همونجور که خانم نظری هم در قسمت پیشین اشاره کردن، سال 97 سال پرباری برای نشریات حوزه هنرهای تجسمی نبود و میخوایم با مهمان عزیز دیگری در این حوزه صحبت بکنیم. جناب آقای حامدی سلام عرض میکنم خدمتتون، سال نو مبارک باشه خدمت شما.
سلام، منم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون دارم.
خیلی خوشحال هستم آقای حامدی که در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه قراره که بررسی بکنیم اوضاع احوال نشریات حوزه هنرهای تجسمی را در سال گذشته، سال 97. از اونجایی که حالا مجله تندیس به رهبری شما یکی از برافراشته ترین بیشک پرچم ها و بیرق های حوزه هنرهای تجسمی را در حداقل 40 سال گذشته داشته، از شما خواستیم که خواهش کردیم که در خدمتتون باشیم تا به گفتگو بنشینیم که چجور بود سال 97 نسبت به سالیان گذشته.
عرض به حضورتون، نظر لطف شماست که این به این صورت توصیف کردید نشبیه تندیس رو. ببینید، در سال 97 قدری در واقع کار برای نشریات اصولا سخت شد. خب نشریات تجسمی هم به تبع این مشکلات. ببینید، ابتدای سال خب یه مقدار مشکلات به خاطر اصولا گسترش فضای مجازی
بله.
به نظر، و البته بخشی از ماجرا این هست، بخشی از ماجرای بخش دیگری از ماجرا این هست که اصولا جامعه کمتر به مطالعه رغبت نشون میده. شاید این دلیل عمده تری باشه. حالا اینکه چه چیزهایی سبب شده که این اتفاق بیفته، کوتاه‌خوانی مردم هست، فضای مجازی سبب شده که در واقع مردم به عمق خیلی رجوع نکنن و مثلا مطالب رو در سطح مطالعه کنن، اما مجموعه اینها سبب شد که یه مقدار در واقع نه رونق محتوایی مطبوعات کم بشود، بلکه رونق خود بازار مطبوعات کم شد.
بله.
در واقع اون تلاشی که حداقل من میتونم راجع به شهادت بدم و گواهی بدم اینه که اون اهتمام نویسندگان و فعالان عرصه خبرنگاری و مطبوعاتی اون وجود داشت، ولی از اون سمت مطالبه اجتماعی نبود،
وجود نداشت. احسنت.
آره. و به تبع اون خب از اونجایی که بخش عمده ای از اقتصاد مطبوعات روی اون مباحث آگهی ها طی میشه، وقتی که اون رونقه نباشه و در واقع کارفرماهای آگهی احساس نکنن که اون نتیجه چیزی رو که میخوان نمیگیرن، طبیعتاً یه مقدار توی روند آگهی ها هم خلل پیش اومد و اینها مجموعهش سبب شد که یه مقدار کار مطبوعات سخت بشه. هم تیراژ کاهش پیدا کرد و هم در واقع مطالبه اجتماعی و خریدار. اما این یه بخشی از ماجرا بود. از یک ماهایی از اوائل تابستان که خب اون وضعیت گرانی ها پیش اومد و مشخصا که در حوزه کاغذ این کار در واقع به جاهای بسیار وخیمی منجر شد که
هنوزم ادامه داره متاسفانه.
ادامه داره. بله. و نه فقط مجلات بخش خصوصی که حتی داد نشریات بخش
دولتی
و حتی شهرداری و مثل روزنامه همشهری هم در واقع داد اونها هم.
پس آش حسابی شور شده آقای حامدی عزیز دیگه، یعنی وقتی که ارگانات دولتی هم صداشون در میاد، یعنی واقعا.
بله خب طبیعتاً حالا ارگانهای دولتی بارشون رو در واقع از جای دیگه میکشن.
بله بله.
بارشون رو میکشن. نشریات خصوصی که واقعا جز حالا شخصاً میخوام بگم جز اون عشق و اشتیاق
بله.
که یه کاری انجام بشه دیگه چیز دیگه ای نیست.
بله کاملا درست. حالا از بعد کیفی که شما فرمودین احمدی، اتفاقا تو این 15 سال گذشته که من رصد میکنم نشریات تجسمی و مقالات ها، مجلات ما خیلی پربار شده آقای حامدی، یعنی همین تندیس شما رو وقتی ما نگاه میکنیم مجلات فوق‌العاده‌ای، اولا یه مدخل ورودی خیلی خوب داره از اتفاقات روز، بعد مقالات تحلیلی خیلی خوب در بحث تحلیل آثار شاخص دوران گذشته، مقالات خیلی خوب در چاپ میشه. حرفه هنرمند هم همینجور، یعنی وقتی که ما این مجلات رو ورق میزنیم از بعد کیفی واقعا یک روزی ما حسرت حضور یه همچین مجلات رو داشتیم، ولی متاسفانه همونجور که شما فرمودین در بعد استقبال مخاطب. راهکار فکر میکنی چی آقای حامدی؟ چه باید بکنیم؟
ببینید این واقعیت اینه که این در واقع هم ما سرماخورده، همه به قول معروف سرماخورده.
بله.
یک زمستان.
بله.
یعنی فقط مسئله مطبوعات نیست. خب من به عنوان یک ناشر هم همین گلایه ها رو در بخش
نشر هم میتونم داشته باشم.
بله.
و این یک به اصطلاح معضل بسیار گسترده‌ای هست که حالا اگر بخوایم راهکارش رو در مردم ببینیم به نظرم یه مقدار
سخته،
همچین موجه نخواهد بود. در واقع سیاست هایی که سیاست مداران
اتخاذ میکنن
یه مقدار کار رو برای فعالیت های فرهنگی دشوار کرده. و از طرفی هم ببینید، مثلا ما میتونیم توقع داشته باشیم از نهادهای دولتی برای همراهی. حالا چرا باید این همراهی باشه؟ ببینید، در واقع شما میفرمایید که مطالب مطبوعات از یک کیفیتی برخوردار. حالا این یک بخشی از مصرف مطبوعاتی هست که در زمان حال داره انجام میشه. ولی ببینید، خود این نشریه تندیس رو وقتی شما مال 16 سال گذشته رو تورق میکنید، تاریخ هنرهای
تجسمی معاصر کشورمون
در واقع رژه میره.
احسن.
ببینید، در واقع این ثبت تاریخی این ایام هست. همون نقد و تحلیل هایی که شما میفرمایید در واقع تحلیل هایی که هست که در آینده دستمایه کار مورخینی قرار خواهد گرفت، در آینده خواهند آمد. ببینید، وقتی چنین اتفاقی و چنین در واقع امکانی رو برای یک جامعه فراهم میاره یک مطبوعه، خب طبیعتاً باید ازش حمایت بشه. نه صرفاً بگن خب این نشریه که خصوصیه، مثلا به فرض با مؤسسه مثلا معاونت هنری چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ دقیقاً ارتباطش ارتباط بسیار مهمه.
اهمیت فرهنگ،
ببینید، در واقع نه خودشون کننده این کار هستن
نه کسی. و
وقتی مثلا به فرض گاهی اوقات یه تقاضایی میکنیم که مثلا یه همراهی بشه، یعنی در واقع من شخصا خودم دوست دارم که این نکته رو ببینم که این تلاش که داره میشه تلاشی نیست که صرفا نشریه تندیس رو بخواه پروار کنه. این یک تلاشی هست که به درد جامعه میخوره. و اگر از بودجه مثلا ارگانهای دولتی که بودجه‌ای هم نیست، رقمی نیست در قیاس با اتفاقهای
کلان مملکت،
عجیب و غریبی که میفته هم رقمی نیست، اگر که خب این همراهی رو داشته باشن با اون در واقع دستاوردی که در نهایت داره، خب چه اشکالی داره؟
آقای حامدی، اگر ما بر سالیان اگر ما در سالیان گذشته امر فرهنگ برامون مهم بود، امروز با سیل ویرانگر مردم و هجوم مردم برای کالاهای اولیه مواجه نمی شدیم. ما خرج فرهنگی نکردیم تو این سالها و الان می خواهیم با خرج اقتصادی اتفاقاتی رو رقم بزنیم. دقیقا من موافق شما هستم که ما متاسفانه در بزنگاهایی که باید کمک بکنیم در حوزه فرهنگ به خصوص که بسیار بسیار مهمه، همواره دستمون کوتاه بوده و هزاران بهانه.
من میخوام بگم که این بخش از اشتیاق رو نسوزونید. یعنی اون، ببینید، یک نشریه مثل هنرآگه.
بله.
آقای امین‌الله
اسلام در میاد.
الان ماهاست مجله
در نمیشه. نمیتونه در بیاره، امکانش.
اون موقع من خاطرم هست ایشون گفتم با چه ضمانت در واقع مالی میخوای این کار رو بکنی؟ از ایشون گفت یک آپارتمان دارم.
بله، به منم گفت.
رو میذارم و بر خرج این کار میکنم.
کفاف نداد.
و فکر میکنم که خب دیگه همون سرمایه از دست رفته
رفت.
و هم مجله نتونسته منتشر بشه.
بله.
اما تو برگ این مجله یک اشتیاقی بود.
احسن.
یه آدم پاک گذاشته بود وسط میدون و داشت کار فرهنگی میکرد و کار خوب میکرد.
بله.
خب اینو کی باید حفظ حراستش کنه؟ یعنی ما صرفا دنبال این باشیم که مثلا به فرض نمیدونم فلان سس گرجه بیاد به مطبوعات مثلا آگهی بده ولی چرخ اون به چرخه. خب مگه همچین توقعی رو مثلا من به عنوان یک مطبوعاتی از اون جنبه اقتصاد به اون شکل از آگهی ها اعتقاد ندارم.
مخربه، خود بار منفیه بشه.
حالا مخرب هم نباشه، ما میگیم که بالاخره مثلا فرض کنید بالاخره مخاطبای مجلات تجسمی تلویزیون هم نگاه میکنن. پس ما اگه آگهی از سازنده تلویزیون بگیریم اون هم اشکال نداره. ولی در نهایت میگم این توقع بجاتر هست که ما از مجموعه فرهنگی کشور توقع داشتیم.
کاملا درسته. آیا حامدی ما
ببینید در نهایت هم من میدونم این نه مبلغی هست نه چیزی که بخوان اصلا سرش مثلا
جدلی باشه،
مثلا کلنجار برن و
کاملا درست
نادیدش بگیرن.
ما مثل همیشه از گفتگو با شما سیر نمیشیم. از شما قول میگیریم که انشالله یه روز در استودیوی گفتگوی مفصل داشته باشیم، انشالله که در تاریخ شفاهی کشورمون ثبت بشه و بتونه بعداً مرجعی باشه برای پژوهشگران. میدونم که ذوق شما و شور شما هم در جهت توسعه فرهنگ. سپاسگزارم که وقتی اون در اختیار ما گذاشتین. آقای حامدی عزیز یا علی مدد، خواهش
می‌کنم.
خداحافظ.
خب دوستان عزیز، تقاطع فرهنگ رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای سال جدید هستیم و برگی از دفتر نوروز رو ورق میزنیم.
برگی از دفتر نوروز.
به نام خدای بی همتا. سلام به شما هموطنای مهربونم، به خصوص شما شنوندگان بزرگوار. نشستم پای صحبت قدیمی ها و شنیدن خاطرات گذشته برای خیلی از ما لذت بخشه. تو این گزارش آقای عباس فرساد، قم‌پژوه عزیز که خودشونم قمی الاصل هستن، قرار ما رو ببرن به قم قدیم، به ویژه عیدای نوروز اون روزا. همراه من باشید. جناب آقای فرساد سلام، خدا قوت. خودتونو کامل برای ما معرفی کنید و بفرمایید چند سالتونه، اصالتاً کجایی هستین؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، مخصوصاً قومی های خیلی عزیز و محترم. عرض کنم که من عباس فرساد هستم، متولد سال 1331، محل تولدم چهار مردان، از محله های قدیمی قوم هست و من در خدمت شما هستم.
جناب فرساد، قدیما قوم نوروز چه حال و هوایی داشت؟ چطوری بود؟
مادر بزرگا معمولا تخمای مرغ رو رنگ می‌کردن و تخم مرغ رنگی می‌دادن روز عید به بچه‌ها، ضمن این که خب آجیل و شیرینی یا اون چیزایی که بود در توانشون بود تهیه می‌کردن. بچه‌ها خیلی دوست داشتن عیدی بگیرن و پدر بزرگا مادر بزرگا به اینا عیدی می‌دادن و خانواده‌ها بچه‌ها نوه‌ها می‌مدن دیدار پدر بزرگا و مادر بزرگا. خلاصه به هر طریقی بساط شادی برای این جماعت به اصطلاح مهیا بود و برپا بود. خب حالا روز عید به هر طریقی نهاری بود و حالا اگر هوا سرد بود هنوز کرسی ها رو بر نداشته بودن، کرسی هم به نوبه خودش صفا داشت و به هر طریقی که حالا من دیگه زیادتر نمیخوام شرح بدم، در هر صورت سال نو بود با یک اندیشه نو، با یک شادی نو و با یک خوشی نو. بچه ها به هر طریقی دور هم جمع میشدن، خانواده ها مخصوصا مادرها نبا از هر جای ایران بودن در حد توانشون میمدن تو قم و دیدار میکردن با این عزیزان مثل مادر بزرگا و پدر بزرگا. این یک سری مراسم اولیه نوروز بود.
جناب فرساد بفرمایید برامون که بازیای بومی قدیمی قم چجور بود؟
بله، بازیای قدیمی قم خب متنوع، خیلی زیاد ما بازی خیلی زیاد داشتیم. از بازیای معروف عرض کنم که یکی بازی بود به نام پرتاپوچ، پریاپوچ به اصطلاح امروزی ها. قایم می شدن یه سری از بچه ها و مثلا دو عده می شدن، دو اکیپ، مثلا دو تا پنجتا، یه عده می رفتن قایم می شدن، یه عده هم باید برن اینا رو پیدا کنن. اون مسئول به اصطلاح گروهی که داره اونا رو پیدا میکنه میگه پر، اگر میرسیدن اونجا چیزی نبود اون مقابلش میگه پوچ، ولی وقتی میرسیدن به اون منطقه که پر بود میگه پر با کلمه به نام آلادا. آلادا وقت میپریدن اونا پیدا کرده بودن هر کدوم از اونا رو میگرفتن بعد کولشون بشن تا اون منطقه شروع بازی.
اما در آخر ما رو مهمون کنید به یک شعر نوروزی با گویش قومی.
عنوان شعر هست خواستگاری. چجور بگم که با من بیدل چه ها نکرد.